بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 15. رب العالمین، یعنی تربیت کننده دو عالم، خاک کننده دو عالم. تربیت کننده دو عالم در خاک تا اینکه خاک را تربیت کند برای ظهور خودش در خاک. رب العالمین از قلب معرفت حمداللهی برمیخیزد و رب ظهور جمال مطلقه الله است، به آن گونه که شرحش در بسم الله آمده است. همانطور که گفتیم الله اثبات نفی مطلق خیش است و این اثبات در عالم تراب محقق شده است و ربوبیت رب هم چیزی جز آموزش عملی و وجودی دادن به اهل خاک نیست، در جهت نمایان ساختن آن نفی مطلق اللهی. یعنی پس رب جمال خاکی الله و حقیقت اللهی است و چون دو بچ دارد لذا دو عالم برپا شده است، اثبات و نفی ال و لا. وحه سر یگانگی آن دو است که جز در معبودیت و عشق یافته نمی شود. پس عالمین یا دو عالم مظهر ال و لا است. ال جنبه عرفه و آشکاری عالم هستی است و خاکیت ظاهری است و لا هم جنبه باطنی و معنایی و جوهری آن است. عالم شهود و غیب، ظاهر و باطن، ماده و معنا، جمال و کمال، واقعیت و حقیقت، تن و روح، دنیا و آخرت، کن و فیکون، اراده و تحقق، هستی و نیستی، مرگ و زندگی، ذهن و دل. پس رب همان الله است که به خاک یا تربت آمده است و تعین یافته است. پس رب العالمین همان عالم هستی است و عالم خاک است. سجده بر خاک که کمال عبودیت است از همین روست. خاک همانا یگانگی جمالی ال به اضافه لا می باشد و این که از القاب علی علیه السلام ابو تراب یا پدر خاک است بهتر درک می شود. یعنی علی علیه السلام پدر و پیشوای همه کسانی است که به تربیت خاکی تسلیم شده اند و تراب و رب را درک کرده و عاشق تربیت تربت خیشتن هستند. همانطور که در قرآن آمده است که از نشانه‌های کافران آن است که وقتی بر خاک راه می روند، خاک را در زیر پای خود نفی و انکار می کنند و به آن تکبر می فروشند و گویا خاک را با پاهایشان کتک می زنند. و به عکس، مؤمنان بسیار خاشع هستند و خاشع یعنی خاکی و خاک دوست و صورت خود را در سجده بر خاک می مالند و می دانیم که علی علیه السلام در حال سجده جمال رب را دیدار می کرده و از این دیدار کاملا بیهوش می شده و ساعتها در این حال بوده است که گاه اطرافیان می پنداشتند که مرده است. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله نماز را برای مؤمنان معراج دانسته است، یعنی مؤمنان در نماز و خاصه در حال سجده طالب دیدار رب باشند. خاکیت همان فقارت است و تجربه مرگ و فناست و کسی که فقر را برگزیده تراب و رب را برگزیده است. همه مسائل و ارزش‌ها و پدیده‌های عالم خاک دوگانه و ازدادی هستند و اصلا عالم ماده یا عالم ارض جهان دوگانگی و ضدین است. این حقیقت نیز جلوه دیگری از معنای عالمین است، یعنی دو عالم. هر چیزی دو جلوه و دو معنا و دو خاصیت کاملا متفاوت و بلکه متضاد دارد. ال و لا، اثبات و نفی. پس الحمدلله رب العالمین یعنی راضی و عاشقم الله را که مرا از خاکیان قرار داد تا خاک مرا برای ظهور خودش تربیت نماید و این تربیت در پذیرش عاشقانه فقر است. 3. الرحمن الرحیم. ای هستی بخش هستی ستان، که هستی ستانیت کمال هستی بخشی توست. رحمان و رحیم است که عالمین را پدید آورده است. رحمانیت و رحیمیت همان گونه که شرحش گذشت در عالم خاک موجب دو تجلی از خاک است. هستی و نیستی، زندگی و مرگ، خیر و شر، بهشت و دوزخ، آسایش و رنج، کفر و ایمان، دنیا و آخرت. رحمانیت همان جریان خلقت است بر اساس ماده یا خاک که این خلقت قدیم و ازلی است و عرصه هستی بخشی خدا به نیستی است و جایگزین شدن نیستی بر جای هستی است و عرصه غایب شدن خداست از چشم مخلوق و دوران کفر و انکار خداست به واسطه انسان و دوران بت‌پرستی های گوناگون بشر است و عرصه ظهور دنیاست و دنیا پرستی انسان و دوران نسیان آدم است همانطور که می فرماید دوران زیادی بر انسان گذشت که هیچ چیزی را به یاد نمی آورد و اما رحیمیت دوران ذکر را به یاد آوردن است، به یاد آوردن خیشتن و جهان و به یاد آوردن خدا و به یاد آوردن دوران نیستی خیشتن و این دوران با نبوت ها آغاز می شود و با ولایت وجودی و امامت به کمال می رسد. کلن این دوران دین است و دین هم عرصه ذکر یا به یاد آوردن است که آدمی خدای را به یاد می آورد، هستی خدا را و نیستی خود را به یاد می آورد. در عرصه رحیمیت است که خدا از اعماق وجود انسان با او رابطه برقرار می کند و دورانها به طول می انجامد که آدمی معنا و منشأ این رابطه را درک نماید و به سوی آن میل کند. به سوی ازلیت نیستی خود که اینک همان معنای خداست، زیرا خدا بر جایگاه نیستی انسان قرار گرفته است. در عرصه نبوت ها یاد و معنای خدا برای اکثر بشریت مترادف با معنای مرگ و فنا بوده است تا اینکه در دوران معرفت نفس این معنا به کلی دگرگون و بلکه معکوس گردیده است تا آنجا که هستی و نیستی امری واحد یافته می شود و شعار خودشناسی خداشناسی پدید می آید. پس الرحمن یعنی ای هست نیست، من هستم و خدا نیست و الرحیم یعنی نیست هست، خدا هست و من نیستم. الرحمن الرحیم شرح یگانگی است و دو معنا و واقعیت کاملا متضاد از رحمت خداست که اول و آخر و ظاهر و باطن مهر و ایثار پروردگار است و شرح فراق و وصال است و نزول و عروج و توحید عشق است در دو سیمای مهر و قهر، قهری که کمال مهر است و مهری که ناشی از قهر است. الرحمن خدای خاک شده است و الرحیم خاک به خود آمد و خدا شده است. الرحمن خدای غیبی است، الرحیم خدای عینی است. 4. مالک یوم الدین، مالک روشنایی دین. مالکیت در تجربه بشری نشان می‌دهد که آدمی هرگز نمی‌تواند مالک چیزی غیر از خودش باشد. احساس و اندیشه مالکیت آدمی نسبت به اشیای بیرون یک حس کاذب است که کاذب بودنش مستمرن بر بشر اثبات و آشکار می‌گردد و اندیشه‌ای فرضی و نامحقق است و عمده‌ترین ناکامی‌ها و عذاب‌های بشری ناشی از همین خیال و حس کاذب است. میل به مالکیت میلی باطل در انسان است، زیرا انسانی که با تمام وجودش می‌بیند که هرگز لحظه‌ای هم مالک وجود خودش نیست، چگونه می تواند مالک وجود غیر باشد؟ پس اندیشه مالکیت منشأ جهل بشر است و یک دزدی ناکام و رسواست و ظلمی عظیم است و حاصل گمشدگی انسان در تاریکی است. شناخت و ادراک انسان از خود و جهانش و معرفت او از زندگیش دست مایه خداشناسی اوست و در غیر این صورت اصلاً خداشناسی ممکن نمی گردد. جهان هستی ابزاری است که جز خداشناسی هیچ شناخت دیگری به دست نمی دهد و انسان خداشناس است که جهان را هم می شناسد و خدا را هم جز از طریق جهان نمی تواند شناخت، زیرا همانطور که گفتیم رب و ربوبیت و تربیت جز از طریق تربت امکان پذیر نیست. پس آدمی فقط می تواند مالک خیش گردد، آن هم در صورتی که خیش را بشناسد در پرتو نور معرفت نفس. از همین روست که عارفان را سلطان وجود می نامند. و آنکه خود را می شناسد جهان را عین خود می یابد و لذا می تواند مالک کل وجود شود، زیرا وجود امری کلی و واحد است. پس در خودشناسی است که غیر عین خیش می شود و مالکیت وجودی محقق می گردد. در پرتو نور معرفت نفس است که راه بین خیش و غیر گشوده و روشن می گردد و فرق و فاصله بین خیش و غیر برداشته می شود و چشم توحیدی پیدا می شود و جمال یگانه پدیدار می گردد. یوم دین و دین که به معنای راه است، راه بین خیش و غیر است و راه بین باطن و ظاهر است و راه بین غیب و عین است و راه بین هست و نیست است و راه بین مرگ و زندگی است و راه بین از خود تا خدا است، از خود تا خدا. و این راه به خود آمدن و خودشناسی است به واسطه نور معرفت نفس، نوری که به واسطه آن آدمی بتواند باطن خود را ببیند و ظلمت درونش روشن گردد و شب وجودش روز شود. و چون درونش روز شد کل جهان برون را عین درون می‌بیند و این همانا نقد و اصلاح شدن آخرت است. و خداوند می‌فرماید و می‌گویند هر آنچه که در دنیا بود در اینجا هم که همان است. منتها آخرت و یوم الدین اهل معرفت در همین دنیا آشکار و واقع می‌شود و توحید و موحد شدن همین امر است، اگر نه در پایان عالم همه آدمیان توحید و یگانگی جهان را می‌بینند، ولی آن دیدن جبری است و خیری به همراه ندارد. و از این روست که در آن روز کافران می‌گویند ای کاش ما خاک می‌بودیم. قرآن، یعنی ای کاش یک بار دیگر به عالم تراب برگردیم تا تن به تربیت بدهیم، تا طاقت و توانایی رویارویی با این یگانگی را داشته باشیم. و چون دیگر مهلت تمام شده است لذا کافران آتش دوزخ را ترجیح می دهند و با صورت در آتش دوزخ سرنگون می شوند تا در آتش تربیت شوند. پس مالک یوم الدین در حقیقت امر خداست، ولی در عالم خاک و در وادی ربوبیت و تربیت انسانی در عالم خاک انسان اهل معرفت است که به تربیت رب تن در داده است و مالک روشنایی وجود شده است و وجودش روشن گردیده است و باطن و ظاهرش یکی شده است. و نخستین مالک یوم الدین در عالم خاک علی است که ابو تراب یا پدر خاک لقب گرفته است و در روایات شیعه این امر به کرات آمده است که علی پرچمدار قیامت و تقسیم کننده بهشت و دوزخ و رزاق نهایی خلایق است و رزق ابدی را تقسیم می کند و نوری که وجود را روشن می کند و انسان را مالک وجود می سازد خداست که الله نور زمین و آسمان هاست. قرآن، و این نور در اهل معرفت نفس است که به تدریج پدید می آید و رحیمیت را محقق می نماید و هستی فرضی و قرضی عرصه رحمانیت را تبدیل به هستی واقعی انسان می نماید و انسان خلیفه وجود خدا می شود و صاحب وجود می گردد. پس مالک یوم الدین ضامن اجرایی الرحمن الرحیم است و بستر واقعی رحیمیت است و این مالک در عالم خاک خلیفه خداست که در وادی معرفت نفس به این مقام رسیده است و از ظلمت و نسیان عرصه رحمانیت یا خلقت قدیم به وادی نور و ذکر و حضور رسیده و وجود را دریافته و مالک شده است. پس این مالک در هر دوره‌ای یک انسان عارف کامل است که خاکش سجدگاه و معبود عالمیان است که فرمود هر چیزی که در جهان است متحسن است در وجود امام آشکار. قرآن و عالم هستی همان دین است، یعنی راه است، راه رسیدن به نیستی، نیستی که اینک مقر خداست و اوست مالک این راه، زیرا این راه و این پل که همان کل عالم هستی است چیزی جز هستی ایساری خدا به نیستی نمی باشد، پس خدا مالک آن است. منتها کسی که روشنایی این عالم را دیده است مالکیت مطلقه خدا را بر این عالم می بیند، ولی خداوند این مالکیت را به بنده عارفش بخشیده است. بنده ای که مالکیت وجود خدا را به خدا داده است. اینجا به جایی همان مقام خلافت است. در واقع عارف نیستی خود را به خدا داده و خدا هم هستی خود را به او عطا نموده است و این است بهترین تجارت. قرآن و این است واقعه الرحمن الرحیم، زیرا انسان اصلش عدم است و از ذات خودش نیست و از ذات خداست که هست، و عارف خود را که همان هستی فرضی است به خدا داده و هستی واقعی را از خدا یافته است و مالک دین روشن شده است و آدمی در از خود گذشتن است که روشن می شود و حق خود را می یابد، زیرا خود همان ظلمت و تاریکی راه است و آدمی به واسطه خود بر جهان هستی و بر وجود خودش کور است. آدمی تا خود پرست است ظلمت پرست است و مالک هیچ چیزی حتی خودش نیست و در این تاریکی فقط مشغول دزدی است، آن هم دزدی اوهام و سایه هایی که هرگز به دست نمی آید. مالک یوم الدین انسانی است که بر اخلاق ارحم و راحمین استوار و محکم شده است و از خدایش اخلاق از خودگذشتگی را به طور کامل فرا گرفته است، زیرا الرحیم پاسخ به الرحمن است. الرحمن سوی خدا به سوی خلق عالم است و الرحیم سوی بندگان مؤمن و با معرفت به سوی خدا است. الرحمن همانا از خودگذشتگی خدا برای خلق است و الرحیم هم از خودگذشتگی مخلصان است برای خدا. منتها امکان این از خودگذشتگی را خدا می‌دهد تا بنده ای را از وادی مخلوقیت به وادی خلاقیت برساند و جانشین خود نماید. و می دانیم که سوره مورد بحث یعنی حمد کلام الله است و گل سرسبد و اساره کل قرآن است، ولی علناً می‌بینیم که در این سوره خدا نیست که با خلق سخن می‌گوید، بلکه انسان است که با خدا سخن می‌گوید و این سر مرکزی این سوره است. یعنی خلیفه خداست که با زبان خدا سخن می‌گوید، یعنی علی علیه السلام. و از این روست که علی علیه السلام می‌فرماید که فقط با من است که میتوان در این سوره وارد شد و اهل حمد گردید و با خدا سخن گفت. من نقطه بای بسم الله هستم. یعنی عارفان همان علیین هستند و در هر عصری علی زنده هست که به واسطه او و با او میتوان بر سوره حمد که روح و اساری قرآن و ستون نماز است وارد شد و اهل صلات شد. و این است که پیامبر اکرم و امامان ما فرموده اند که بی امام را صلات نیست، و باز گفته اند که منظور امام زنده است و این واقعیت در آیه بعد کاملا آشکار می شود. 5. ایاک نعبد و ایاک نستعین. چگونه فقط تو را بپرستیم و فقط از تو یاری جوییم. معنای لغوی آیه مذکور دقیقاً همین است که ذکر شد. و مابقی معانی که در قرآن‌های فارسی آمده است ترجمه دقیق نحوی این آیه نیست، زیرا ایاک یعنی مبادا، وا ویلا، بر حذر باش، چگونه بتوانیم، از ما دور است، و نعبدو یعنی بپرستیم و نستعین یعنی یاری جوییم. پس معنای روانتر این آیه چنین است: وای بر ما که نمیتوانیم تو را پرستش نماییم و وای بر ما که بتوانیم از تو مدد جوییم. یعنی هرگز ممکن نیست که بتوانیم فقط تو را بپرستیم و فقط از تو یاری جوییم. یعنی میخواهیم که در رابطه با تو چنین باشیم، ولی امکان ندارد که بتوانیم. خداوند هم در آیات بسیاری در کتابش این معنا را متذکر شده است که اکثر مردم الله را به حرف و در ظن خود می‌خوانند و می‌پرستند و این شرک است و ظلم عظیم و موجب می‌شود که همه اعمال آنها باطل شود و در دنیا و آخرت دچار ضرر شوند و شرک گناه نابخشودنی است. خداوند باز همین معنا را در آیات مکرری به گونه دیگری در کتابش می‌آورد که هرگاه که نور هدایتی برای مردم می‌فرستیم تا نجات یابند، می‌گویند که این هم که بشری مثل ماست و بلکه ضعیف‌تر و فقیرتر از ماست و تکبر می‌کنند و می‌گویند که خودمان عالم و خداشناس هستیم و خودمان هدایت می‌شویم و این گونه است که عذاب خدا بر آنها فرود می‌آید و گمراه می‌شوند. الله واحد و قهار و مطلق است و در ورای اندیشه و ادراک و توصیف و معرفت است و لذا نمیتوان او را به خودی خود پرستید و نمیتوان به او دست یافت و از او یاری جست، مگر اینکه این تلاش منجر به شرک میشود که بدترین گناه و عامل ابطال حیات بشر است. از سوره حمد معرفی امام است که رب است و تجلی و ظهور خاکی الله است و رب همان امام مبین است و این سوره و مخصوصاً آیه مورد بحث دعوت به امام زنده است و به علاوه گوینده این سوره که یک انسان است، کسی جز خود امام مبین نیست که بر جای خدا قرار گرفته و خدا کلام خود را از زبان او جاری ساخته است. این علی علیه السلام و علی واران و علیین هستند که به چنان مقامی از معرفت رسیدند که می‌بینند که انسان نمی‌تواند خدا را بپرستد مگر اینکه در این پرستش فقط بر خدا معصیت می‌کند و پرستش او تبدیل به گناه و اهانت و کفر شده است و بلکه می‌بیند که این آدمی فقط مشغول پرستش خودش می‌باشد، همانطور که خداوند هم می‌فرماید هیچ کسی نمی‌تواند حق خدا را بشناسد و شکر او را به جا آورد و شما خودتان را شکر می‌کنید و نه خدا را. و این علی و علی وار عارف است که می‌بیند که این خداست که دارد به بنده‌اش عشق می‌ورزد و او را می‌پرستد و این است که علی در سجده‌هایش بیهوش می‌شود و در واقع می‌میرد و باز زنده می‌شود و در چاه‌ها نعره می‌زند از عشق خدا. و این است که در دعاهایش فقط از کفر و شرک و جهل خود ناله می‌کند. چگونه مخلوق می‌تواند خالق را پرستش نماید و به او عشق ورزد که لایق و حق خالق باشد؟ عبد و عبودیت دقیقاً به معنای عشق ورزی است. چگونه کودک میتواند به والدین خود عشق بورزد و آنها را بشناسد؟ بلکه والدین هستند که به کودک خود عشق میبرزند و او را درک میکنند. چگونه آن که نیست میتواند آن که هست یعنی خدا را بشناسد و بپرستد؟ آدمی فقط میتواند داده های خدا را بپرستد، یعنی رزق را. مثلا مرد میتواند فقط بدن زن را بپرستد و به بدنش عشق بورزد و نه به روحش، و این عشق نیست بلکه فسق است. و این است که خداوند اکثریت مردم را نسبت به خود فاسق می‌خواند. عاشق فقط خداست و اوست رحمان و رحیم و فقط اوست که عشق را می داند و در عشق تواناست و به واسطه این عشق است که جهان هستی را پدید آورده است. همانطور که خداوند در کتابش مکررن فرموده است، آدمی فقط رحمتهای خدا را نسبت به خود می پرستد و در این پرستش که همان دنیا پرستی است فاسد و فاسق و کافر می شود و دشمن خدا و دین او می شود. و باز خداوند می فرماید، آنچه که اکثر مردم خدا می خوانند هوای نفس آنهاست و خدا نیست و خداوند مبراست از تهمتی که به او نسبت می دهند. هوا یعنی خواسته، نفس هم یعنی خود، پس هوای نفس یعنی خواسته های خود، پس مردم خواسته های خود را خدا می نامند و آن را می پرستند و این ضد عشق و پرستش است، زیرا عشق یعنی ایثار و از خود گذشتن و نه خود پرستی. و نکته دیگر در آیه مورد بحث این که سخنگو جمع است، ما و فرد نیست، مبادا که تو را بپرستیم و از تو یاری جوییم. باید بدانیم و دقت کنیم که خداوند در قرآن آنجا که با خود حضرت محمد صلی الله سخن میگوید هرگز از ضمیر من یا انا استفاده نکرده و بلکه از ضمیر ما یا نحن استفاده کرده است، در حالی که در همین قرآن با سایر انبیا همواره از ضمیر من استفاده کرده است. پس خداوند در دین محمد صلی الله ما شده است و از من گذشته است و این همان واقعه توحید و یگانگی خالق و مخلوق است که امامت و ولایت نام دارد و این واقعه ما در سوره توحید کاملا آشکار است و اصلا سوره توحید سوره امامت است و ولایت به معنای دوستی تا سرحد یگانگی است و همان واقع شدن امر خلافت است و خداوند چون عشق و پرستش خود را نسبت به بنده ای آشکار سازد، آن بنده از شرم خدا آب می شود و دست از خود می شوید و از خود پاک شده و محل ظهور رب می گردد و چون این بنده ایست که نور هدایت خلق و صراط المستقیم هدایت می شود. 6. اهدنا الصراط المستقیم، هدیه کن به ما سریع ترین و نقد ترین راه را. و در این حال این ما کل جهان هستی و اهل دو عالم است که با امام و در امام جمع آمده و به امام متوسل شده و با او راه بقای جاوید و راه هدایت را طلب می کنند که کل عالم متمرکز است در وجود امام آشکار قرآن، زیرا امام کسی است که خود را کاملا شناخته است و جهان تاریک درونش روشن شده و کل عالم هستی بیرون را در درون خود یافته است و این است که امام صادق علیه السلام می فرماید به راستی که صراط المستقیم همان خودشناسی است و آن که خود را شناخت بر صراط المستقیم قرار گرفته و در خالقش فنا گردیده است و نور توحید و درب ورود به صراط المستقیم و شاهراه هدایت و رستگاری است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید صراط المستقیم منم و عرش خدا منم. کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه را راه مستقیم می گویند و اما کوتاه‌ترین راه بین خود تا به خدا نیز خودشناسی است و در خودشناسی است که این راه تا سرحد صفر کوتاه می شود و تا آنجاست که خودشناسی خداشناسی می شود. منتها در این معنا همانطور که قبلن گفته ایم خدا رب است و نه الله. من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی کسی که خود را شناخت می فهمد که به خودی خود نمی تواند نجات و هدایت و سعادت یابد و بایستی رب داشته باشد که آن رب بایستی کسی باشد که از خود کاملا پاک شده و در حق فنا شده باشد و این است که در به در به جستجوی امام است و در امام است که با الله دیدار می کند و صراط المستقیم این گونه است. خودشناسی خود به خود آدمی را به رب می رساند و تا ربش را دیده می شناسد و بر ربش وارد می شود و صلات واقعی همین است و این است که بی امام را صلات نیست. و کسی که فنای در ربش شد و از خود پاک گردید می تواند اقامه صلات کند و سوره حمد که ستون صلات است با ضمیر ما خوانده می شود و این ما همان خود است که در ربش وارد شده و با او جمع شده است و این ماجرای ارادت قلبی و حقیقت تشیع است و امامش او را بر بهشت خدا وارد می کند و این است که در قرآن آمده است که هیچ کس به تنهایی بر بهشت وارد نمی شود. در بهشت یکی از دیگری سوال می کند که چطور شد که به بهشت وارد شد و در پاسخ می شنود که با مؤمن مخلصی دوستی کردم و با هم به بهشت وارد شدیم، یعنی ما. اهمیت وجودی خودشناسی از آن روست که آدمی را بر نیستی بنیادی خود آگاه و بینا می کند و طالب هستی حقیقی می نماید و جز از طریق خودشناسی چون این معرفتی امکان پذیر نیست. پس همه اهالی صراط المستقیم اهل معرفت نفس می باشند، زیرا معرفت نفس سریع ترین و نقد ترین و بیواسطه ترین روش رسیدن به صراط المستقیم است و صراط المستقیم هم که رب است و امام است کوتاه ترین راه دیدار با الله است و در این دیدار است که هستی حقیقی و حیات جاوید حاصل می گردد و آدمی برای همیشه از خطر نیستی می رهد. زیرا امام آینه جمال الله است. در مقابل این آینه است که نیستی نقش هستی می گیرد. پس سوره حمد سوره لقاء الله است و در لقاء الله است که عبودیت و عشق و پرستش آغاز می شود و ممکن می گردد. از این روست که علی علیه السلام می فرماید هر که مرا دید خدا را دیده است. پس عبادت و عبودیت یک امر ثانوی و محصول معرفت و تفکر در نفس خیش است و این است که آن همه سخن از پیامبر و امامان درباره برتری تفکر و معرفت نسبت به عبادت وجود دارد. یک ساعت تفکر برتر از 1000 سال عبادت است. علی علیه السلام. یعنی عبودیت و عشق اجر معرفت و تفکر در نفس خیشتن است، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید بهترین اجری که خداوند به مؤمنان در این دنیا می دهد صلات است. پس صلات به عنوان یکی از حالات عبادت اجر است و پاداش و میوه است، نه وظیفه و روش کاری برای هدایت و سعادت. صلات از نشانه های هدایت و سلامت است و نه ابزاری برای رسیدن به سعادت. و صلات حقیقی مؤمن دیدار با خداست و چه لذت و اجری عالی تر از این. کسی که عاشق دیگری می شود نسبت به او از خود می گذرد. از پرستش کردن سراسر ایثار کردن است و نه تقاضای چیزی کردن. عاشق همواره بخشنده و دهنده است و نگیرنده و طلب کننده. در اینجاست که ایاک نعبد و ایاک نستعین حقیقت دیگری را آشکار می کند و آن این که اگر خدا را می پرستیم دیگر نباید از او یاری طلب کنیم و چیزی بخواهیم و بلکه بایستی از خودمان برای او بگذریم و حق الرحمن الرحیم را ادا نماییم. پس نستعین در تناقض با نعبد می باشد و این است که ایاکه یعنی مبادا و هرگز را به همراه دارد، یعنی چگونه می توانیم به تو عشق ببرزیم و از تو برای خودمان چیزی بخواهیم، یعنی دعا برخلاف عبودیت و عشق است. برای همین است که امکان ندارد که بتوان الله را پرستش نمود مگر اینکه مشرک باشیم و بر الله معصیت نماییم و اعمال و عبادات خود را هم باطل و تباه کنیم. این است که علی علیه السلام می‌فرماید: من بنده ای از بندگان محمد هستم. بندگی یعنی عشق و پرستش. حقیقت پیر و مریدی در اسلام و مکتب علی علیه السلام از همین واقعیت پدید آمده است و رابطه مولای رومی با شمس تبریزی هم بر اساس همین عشق است و عباد الله المخلصین که در قرآن مظهر عالی ترین انسان ها هستند در چنین مکتبی است که به بار آمده اند و در عشق خالص شده اند. انسان در وجود رب خیش که عارف کاملی است میتواند خدا را خالصانه بپرستد و در وجود خیشتن فقط میتواند هوی نفس خود را بپرستد. همانطور که علی علیه السلام میفرماید خدا فقط در وجود ماست که خالصانه پرستیده میشود و کسانی که به این امر تن در ندادند به شرک افتاده و نهایتاً منافق شدند که شدیدترین کفر است، مثل ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و امثالهم. 7. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه نعمت شدگانت و نه مغضوب شدگان و نه سایه نشینان. در آیه قبلی می فرماید که ما را به راه مستقیم هدایت فرما، و اما در آیه هفتم سه حالت از این هدایت و صراط را طرح می کند: نعمت، عذاب، ضلالت. یعنی کسی که با نور هدایت و امام مبین خود روبرو و آشنا می شود و صراط المستقیم را درک می کند به یکی از این سه حالت مبتلا می شود. در اینجا بهتر است که با معنای لغوی این سه کلمه آشنایی بهتری حاصل شود تا محتوای آیه دقیق تر درک شود. نعم یعنی آری گفتن با خوشی و لطف، روشنایی، فزونی، خوشخلقی و آسودگی. غضب یعنی از چشم افتادن، رد شدن، رانده شدن، ترد گشتن، خوش نیامدن و به خشم آمدن. ذل یعنی سایه، خیال، حاشیه، کالبد و استراحت. انعمت علیهم کسانی هستند که در رابطه با یک عشق خالص و عارف وارسته‌ای که قرار می‌گیرند قلباً او را تصدیق می‌کنند و عملاً هم تسلیم اراده و امر او می‌شوند و بر وجود او وارد می‌شوند، یعنی کسانی که مورد آری خوش مولای خود قرار می‌گیرند و به مولای خود با تمام وجود آری می‌گویند و سر و دل می‌سپارند. و این صراط مستقیم است و راه دیدار با الله است و راه رستگاری و سعادت است. و برای همین است که قرآن امام را نعمت الله می نامد. و اما مغضوب علیهم کسانی هستند که نور هدایت و وجود صراط و امام را اکراه می دارند و مصداق کسانی هستند که می گویند او هم که بشری مثل ماست و بلکه از ما حقیرتر و فقیرتر است. اینها از چشم امام می افتند و مورد خشم او قرار می گیرند و رد می شوند و فرار می کنند و با این حال در دنیا پرستی خود هم لحظه ای نمی توانند او را از مقابل چشم خود دور کنند. همان شعاع نوری که از وجود امام بر آنها تابیده است و آنها را به خدا برده است موجب می شود که متکبر شده و خود را بهتر و برتر و هدایت یافته تر از امام تصور کنند و سعی می کنند که آن نور امام را از دل خود پاک نمایند و خاموش کنند و این است که به جدال و جنگ بر علیه خیشتن می رسند و این همان غضب است که نصیب آنها شده و آنها را نسبت به خودشان غضبناک و خشمگین کرده و دشمن جان خود شدند و و ظاهراً همه جا بر علیه امام فحاشی و تهمت و ادابت می‌ورزند و دسیسه می‌کنند تا نور امام را به خیال خودشان خاموش کنند. ولی هرچه بیشتر فوت می‌کنند، آن نور شعله برتر می‌گردد و تمام وجودشان را دربر می‌گیرد و به همین نسبت ادابت آنها بر علیه امام شدیدتر می‌شود و خود در قهر و غضب و عذاب خدا گرفتار می شوند. هر که مورد غضب امام قرار گرفت نسبت به خودش غضبناک می شود و به خودش بیرحم می گردد. زیرا امام جمال الرحیم است. در برخی از روایات منصوب به ائمه اطهار علیه السلام آمده است که مغضوبون علیهم منظور یهود هستند. این روایت زیاد هم بی‌ریشه نیست، زیرا قوم یهود و بنی اسرائیل از قدیمی ترین نسل دنیا پرستان و ظاهر پرستان و مادیون در تاریخ می باشند و محور سایر دنیا پرستان در جهان بودند و مظهر مادیگری می باشند و امروز هم کانون این مسئله هستند. و اما آن مسلمانی که با بنده خالصی روبرو شد و تکبر نمود، خواه ناخواه عملاً به یهودیگری می‌گراید، همانطور که در قرآن هم آمده است. و آن مسلمانانی که یهود شدند. یهود شدن لزوماً نام یهود را بر خود گزیدن نیست، بلکه ماهیت و عمل یهودان را برگزیدن است. همانطور که امروزه اکثر اعراب که ظاهراً مسلمانند، عملاً به بنی اسرائیل سرسپرده اند و پیرو به آنها شدند. همانطور که حتی در جهان شیعه فرقه‌ای به نام بهایی عملاً یهودیگری را پیش گرفتند و بنی اسرائیل را قطب و امام خود قرار دادند. همانطور که اکثر شیعیان هم امروزه به سوی تصدیق و پیروی از بنی اسرائیل می روند، حالان که اسمن مسلمان و شیعه هستند، ولی عملاً مستاق مغضوب و علیهم می باشند و به اشد غضب و قهر و عذاب مبتلا می باشند. و آنگونه که خداوند مکررن در کتابش می فرماید، هیچ فرد و قومی به عذاب و غضب خدا دچار نمی شوند مگر اینکه قبلاً حجت و نور هدایتی از طرف خدا به سوی آنها می آید و آنها تکبر و انکار و ادابت می کنند. و سپس خداوند مهلت توبه ای به آنها می دهد و سپس عذابش را فرود می آورد. دکتر شریعتی که در زمان ما نور هدایت و معرفت بود، مصداق عینی این امر در جامعه ما می باشد و دیدیم به میزانی که مردم و رهبران سیاسی از شریعتی دور شده و به او بخل و ادابت ورزیدند، دچار عذاب و خشم الهی گردیدند. و این یک قاعده است که شامل حال کل جوامع بشری می شود. یعنی فرد یا گروه و جامعه ای دچار غضب و بدبختی و جنون و خشم و عذاب نمی شود مگر اینکه قبلاً یک انسان مخلص و عارفی بر آنها وارد شده و مورد تکبر و انکار و ادابت قرار گرفته است. این یک اصل خدشه‌ناپذیر روانشناسی، جامعه شناسی تاریخی است که قرآن به ما می آموزد. زالین یعنی راحت طلبان دنیوی، حاشیه نشینان و سایه پرستان و خیال بافان، یعنی آنهایی که امام را دیدار کرده و قلبن هم تصدیق نموده و عملاً وجود و حیات خود را تسلیم امر و نور او نمی کنند و تحت شعاع روشنایی یوم الدین قرار نمی دهند و اراده نمی سپرند و بر وجود امام وارد نمی شوند و دنیا را بر باطن امام یا آخرت ترجیح می دهند و می خواهند در جوار و اطراف و حواشی وجود امام پرسه زنند و از رحمت و کرامت و سلامت وجود او فقط بهره ای دنیوی و جسمانی ببرند. در صدر اسلام افراد مشهوری مثل ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر از مصادیق این گروه زالین می باشند. ولی کلن ابو سفیان و باند او از مصادیق مغضوبون علیهم می باشند که به کلی منکر و عدو می باشند. در روایاتی از ائمه آمده است که زالین همان نصارا یعنی مسیحی ها می باشند. این هم بدون حکمت نیست، زیرا مسیحیت حضرت مسیح و دین او را به کلی منکر نشدند ولی تبعیت هم نکردند. ولی قوم یهود به محض چند روز غیبت حضرت موسی او را منکر شده و به گوساله پرستی پرداختند و با مرگ موسی دین او به کلی انکار و فراموش شد و جز انگشت شماری باقی نماندند. و ما امروز مسلمانان زیادی را می‌بینیم که اسمن مسلمانند ولی عملاً پیرو مسیحیت مشرکانه غرب می‌باشند و غرب زدگی در جهان اسلام همین واقع است. از وادی انعمت علیهم خارج شده و گروهی به مغضوبون علیهم پیوسته و گروهی هم به زالین. زالین به لحاظ ریشه لغوی به معنای خیال پرستان و پیروان اندیشگری و عاقبت پرستی مادی می باشد که با شعائر معنوی و دینی هم توأم است، منتها در حد تعارف و ادعا و فلسفه و توجیه و چاشنی. و امروزه جهان مسیحی و اکثریت مسلمانان اهل زالین می باشند که خدا را به خیال می خوانند و پیامبران و امامان را فقط در حالت مرده دوست دارند. کلن جهان روشن فکری غربی و جهان فلسفه و اندیشه پرستی اسلامی جهان زالین است، یعنی کسانی که ایاک نعبد و ایاک نستعین را این گونه معنا می کنند و عملا کلمه خدا را تبدیل کرده اند که فقط تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم، یعنی با انبیا و اولیا و رسولان و امامان و عارفان تو کاری نداریم و از آنها پیروی نمی کنیم و خدای خیالی را ترجیح می دهیم تا بتوانیم خودپرست بمانیم. زل به لحاظ لغت به معنای کالبد و تن هم می باشد و زالین سعی می کنند که در اطراف تن امام باشند و از برکات او برخوردار باشند ولی نمی خواهند بر نور باطن او وارد شوند. پس با این معنا زالین یعنی ظاهر پرستان دینی که کارشان فقط تولید و انتشار خرافات در اطراف وجود مردان حق است. مثلا اعتقاد به این که دست فلانی شفا دارد و پای بهمانی برکت می آورد. معنای لغوی زل سایه و تاریکی هم هست. زالین با پرستش جسمانیت امام در واقع مشغول پرستش سایه امام هستند، زیرا وجود جسمی امام چیزی جز سایه خورشید دل و باطن او نیست و زالین از سایه این نور استفاده می کنند و نمی خواهند به سوی نور بروند. قبر پرستی نشانی دیگری از زالین است که مقبره و برج و بارو برای خاک مردان حق درست می کنند و آن را تبدیل به کاخ می کنند و سپس آن را می پرستند. می دانیم که ابوبکر و عمر و عثمان با اینکه به کلی از امر وجود علی علیه السلام سرپیچی می کردند ولی مرتباً می خواستند با او بنشینند و با او رفت و آمد کنند تا از عذابشان کاسته شود و گرفتاری های خود را رفع و رجوع نمایند، تا آنجا که عمر یک بار درب خانه علی علیه السلام را شکست و حضرت فاطمه را مضروب نمود و به زور وارد خانه علی شد تا او را ببیند. رابطه اینها با پیامبر اکرم هم فیزیکی بود و مرتباً در خانه او پلاس بودند، زیرا در کنار او احساس آرامش می کردند. این به معنای کالبد پرستی و سایه پرستی و عافیت پرستی دنیوی است. و و برای همین هم به محض رحلت پیامبر به مرکز مغضوب علیهم یعنی ابو سفیان و معاویه گراییدند و امویان را به مصدر امور گماشتند و انعمت علیهم ها را که انگشت شماری مثل علی و سلمان و ابو ذر و عمار بودند تحت فشار قرار دادند و از هر گونه آزار نسبت به آنها دریغ نداشتند. و حتی تنها ما یملک دنیوی حضرت فاطمه که میراث پدری او بود و زمینی بسیار ناچیز بود را هم مصادره کردند. در حالی که به امویان امکان ساختن کاخها را دادند و در غارت اموال عمومی با سکوت مشارکت کردند. این شیوخ صدر اسلام مظهر کامل زالین می باشند. سنت تاریخی زالین تقلید کورکورانه است و آنچه که اهل سنت نامیده می شود نیز همین امر می باشد. تقلید در آداب و اطوار و کلام و عرب زدگی رفتاری و کلامی مسلمانان جهان خاصه در امور عبادی نیز دیگر از نشانه های بارز زالین در جهان اسلام می باشد. تقلید خاصه در امور دینی از نشانه های شرک است و زالین جملگی مشرکانند همانطور که مغضوبین کافران و منافقانند. مشرکان که در معنای زالین معرفی می شوند عینیت حاشیه نشینی در دین می باشند. آنها نمی خواهند در دین باشند بلکه می خواهند در کنار گود نشسته و از دین برای مقاصد مادی بهره گیرند. اینان بین دنیا و آخرت سرگشته و گمراه شدند، نه راهی در دنیا دارند و نه راهی به سوی آخرت. حجت‌های خدا که صراط مستقیم هدایت و نور سعادت می باشند با خود چیزی دارند که امتحان بزرگ انتخاب سرنوشت بشر است و آن فقر است. آنان که فقر مردان خدا را تصدیق و تأیید نموده و حقش را یافتند و پذیرفتند و در آن وارد شدند با فخر و عزت همان اهل انعمت علیهم شدند و در صراط مستقیم وارد گردیده اند، ولی آنان که فقر مردان خدا را تحقیر نمودند مغضوب می گردند و به عذاب خدا می رسند، همانطور که خداوند می فرماید اکثر مردم چون مواجه با نعمت خدا می شوند، روی ترش نموده و به آن پشت می کنند. این نعمت همان فقری است که سیمای مخلصان می باشد و زالین کسانی هستند که بر حلقه فقر که وجود امام است وارد نمی شوند، ولی با آن اجابت هم نمی کنند و از آن فرار نمی کنند و در حاشیه او می خواهند باقی بمانند و چه بسا خود را غنی پنداشته و امام را ذلیل و فقیر می دانند و به او صدقه هم می دهند تا بتوانند از عزت و لطف و سلامت وجود او بهره ای داشته باشند. در واقع زالین همان صدق دهندگان و خیرات کنندگان در حواشی دین می باشند، ولی کم کم می بینند که این حاشیه نشینی دارد خاصیت خود را از دست می دهد و بلکه برای آنها رسوایی به بار می آورد. و این است که عاقبت نهایی زالین همان پناه بردن به مغضوبین است که کافران آشکار و منافقان می باشند. شقی ترین و حرفه‌ای ترین منافقان از میان اهالی زالین برمیخیزند، زیرا در حاشیه نشینی دین چیزهایی دیده و شنیده اند و فوت و فنی آموخته اند که می توانند آن را برای مکر خود استفاده کنند و این مکرها را به جماعت کافران و طاغوت‌های قدیمی می فروشند تا دنیایی به دست آورند. کسانی چون عمر سعد و شمر و ابن ملجم از جمله حاشیه نشینان دین و نزدیکان به امامان بودند که هرگز بر آنان وارد و تسلیم نمی شدند و نهایتاً تبدیل به شقی ترین دشمنان دین و ائمه گردیدند و بزرگترین خدمت را به دستگاه اموی نمودند و بازیچه آنها شدند و خسرت دنیا و آخرت گشتند. کسی چون اشعث که تمام عمرش را در جهاد بر علیه کفار در خدمت علی بود، از گروه حاشیه نشینان بود و هرگز نتوانست فقر امامان را قبول نموده و بر آن فقر وارد شود، و لذا در اواخر عمرش خود را به هزاران سکه طلای معاویه فروخت و برای کشتن امام حسن علیه السلام دخترش جعده را که همسر امام بود فریب داد و با زهر امام را شهید نمود. و این بدان معناست که مدت زیادی نمیتوان حاشیه نشینی دین را نمود و فقط تماشا کرد. زالین به معنای گمراه شدگان کسانی هستند که در کنار گود دین و حلقه فقر پرسه زدند و تماشا کردند و از این تماشای خارج گود و از این کنار نشینی و میان خوری گمراه شدند. یعنی از تماشای حقایق و معارف و بقای دینی در مردان حق است که به چنین گمراهی دردناک دچار می شوند و وضعی وحشتناک تر از مقذوبین پیدا می کنند. پس زلالت گمشدگی حاصل از کوری است. کوری حاصل از تماشای خورشید دین یا حجت خدا. بایستی بر نور وارد شد. پس مقذوبین کسانی هستند که به کلی و علناً به دین و حجت خدا پشت نموده و انکار و عداوت می‌ورزند. ولی زالین کسانی هستند که با دین خدا و نور هدایت به خیال خود بازی و سوء استفاده می‌کنند و به همین واسطه کور و گمراه می‌شوند. این است که مقذوبین لااقل یک شعور و انضباط ظاهری مادی و دنیوی دارند، ولی زالین در امور دنیوی هم دیوانه و رنجور و پریشانند و حتی یک آسایش موقتی و ظاهری دنیوی هم ندارند و حتی در امور مادی هم همواره ناکام و رسوایند. پس سوره حمد معرفی نامه کامل امام است و شرح حقانیت فقر و روانشناسی و جامعه شناسی گروه ها و طبقات بشری است و کل معنای تاریخ است. روح دین خدا و اساره معارف قرآن است و بیهوده نیست که نام دیگر این سوره فاتحه الکتاب است، یعنی فتح قرآن.